بسم الله الرحمن الرحیم. قال علیه السلام وحشرنا فی زمرته و آوردنا حوزه وسقنا به کأسه. هدیه به پیشگاه مطهر امام سجاد. صلواتی خط بفرمایید. جلسه بیستم، درسته، جلسه بیستم از دعای 42 صحیفه سجادیه هستیم. یادمون هست که این دعا در باب تلاوت قرآن بود و موقع ختم قرآنشون این دعا رو عرض میکردن با خدا و انتهای در واقع دعا هستیم. مطالب متعددی رو در مورد قرآن مطالب رو مطرح کردیم، برداشت شده از فرمایش امام سجاد، و دیدیم که در انتها و تقریبا نزدیک به انتها اشاره جدی به قضیه اطرت شد و انتهای انتها هم باز توجه ویژه به شخص شخیص پیامبر. ببینید، این خیلی نکته مهمی رو من تو همین سه تا کلمه بیان کردم. قرآن رو بعضیا واقعا به عنوان یه متن مراجعه میکنن بهش، خیلی هم خوبه و با دیدگاه های متفاوت، از دیدگاه کاملا مخالف تا دیدگاه های درجات متفاوت از موافق. ایده خاصی که اصلا میشه گفت قبول ندارن ولی میرن سراغش برای ایراد گرفتن، برای مشکل درست کردن در مورد قرآن، تا یه ادعایی که میرن قرآن رو میخونن و هر کی توی یه زاویه ایه. یکی میخواد تأویلی به قرآن نگاه کنه، یکی میخواد تعبیری نگاه کنه، هر کی یه زاویه. توی این وسط هم یه ادعی رو ما میشناسیم به عنوان روشنفکران دینی که متاسفانه فقط همین یه عنوان در موردشون گفته شده، روشنفکر دینی، که من این همین روشنفکر دینی رو تقریبا به 5 قسم شناسایی کردم، بررسی کردم، همشون ممکنه گفته بشه روشنفکر دینی، اما خود بین یه طیف تا طیف دیگر گاهی وقتا تفاوت کاملا زمین تا آسمانه، ولی اونها هم باز دارست گاهی وقتا صحبت از قرآن میکنن. و این وسط مسئله مهم ما قرآنه، مسئله مهم همه امت اسلام قرآن، نوع نگاه های متفاوتی که ما به قرآن داریم. و حالا اونایی که اصلا کاری به قرآن ندارن ولی مسلمانن، که خب اونایی که کاری ندارن هیچی، از اون طیفی که قرآن رو مثل بعضی از متون اهل سنت، نمیگم خودشون، که مخلوط شده از پیام‌های شیطانی بدانند، تا اونهایی که بدونن بگن قرآن فرض کنید که تحریف شده، یا این نظریات، یا حالا اسم نظریه هم واقعا ثقیله، همچین اسمی براش گذاشتن، صحبت‌هایی که خب معمولا شنیدید خیلیاتون از جناب دکتر سروش تحت عنوان رویا پنداری قرآن، که دیگه واقعا گاهی وقت آدم تعجب میکنه. بعضی وقتا به من گفتن خب یک تحلیل و بررسی در این زمینه بکنیم، واقعا بعضیش رو در حدی ندیدم که بشه تحلیل کرد. شاید گاهی وقتا آدم رو به یک سوء کلماتی وادار کنه، اما یک موقع ممکنه اونم بحث بکنیم. گاهی من پیشنهاد میکنم که بگذارید که ایشون انشالله عمر طولانی تری داشته باشه، چون که بعدن احتمالاً در مثلا 4-5 سال آینده یه چیزای دیگه خواهد گفت که اصلا سازگار با این صحبت نباشه. یعنی تو این حد که خلاصه قضیهش ممکنه این باشه که مثلا بگیم قرآن مثلا رؤیاهای رسولان است، خلاصه قضیه. به هر حال هم باز دوباره صحبت سر قرآنه. اونایی که میگن قرآن قابل فهم نیست و فقط باید خوند، اونهایی که میگن قرآن قابل فهم هست و فقط باید از طریق مثلا چنین و چنان یاد گرفت، اونهایی که میگن تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به اهل بیت، هم و اقسام. تو همین دعای 42 ما مراجعه‌ای که کردیم به دعای 42 نگاه می‌کنیم ما رو به یک مسیری هدایت کرد. وقتی که توصیفاتی در مورد قرآن شد همینجوری اومد تو این تا جلسه تقریبا 14 15 هم بعدن این کم کم اشاره شد به قضیه اطرت و به ویژه محور همه چی خود پیامبر که این آخر سر دیگه باز دوباره تمرکز شد رو خود پیغمبر. یه نکته مهمی رو داریم میگیم، اینکه قرآن یک متنی نیست که خداوند حالا فرض کن که یه بفرسته دیگه، حالا میتونست خدا به خاطر اینکه این مشکلات من خواستیم پیش نیاد بسه پیامبر و بسه خاندان پیغمبر و غیر ذالک مثل سبعه معلقه کتابی رو بفرسته، قطعا استقبالم میشد دیگه، لااقل از کتابهای از اشعاری که در اون قدیم جاهلیت میگفتم و این قدم استقبال شد و بعضی هنوز تو کتاباشون کتابای درسی ادبیات اون شعرها داره مطرح میشه. خب این هم اون کنار میشد، کسی هم نکشته میشد نه چیزی میشد، خب میشد قرآن. نه اصلا قرآن این نیست، قرآن چیزیست که از زبان پیامبر در اومده. اینش قطعیه، این که حالا بگیم رویا اون یه سر بحث مفصلیه که اصلا گاهی وقتا آدم تعجب میکنه از اصلا به این کار نداریم که کسی موافق نظریاتمون هست یا مخالفیم یا اینا، از سطح هوشیاری در بعضی قضایا. یعنی قرآن عجینه با شخص و شخصیت پیامبره، این درش تردیدی نیست، نه قرآن بلکه هر کتاب آسمانی با شخص اون پیامبر عجینه. و این هم نبوده که باز در یکی از فرمایشات اینشون بود و بسیار تأسف آمیز هم هست که مثلا و خیلی هم تأسف هم از این که خیلی هم بوش میدادن و کسی هم نمیگو خوخ این حرف خیلی بیمعناست که اگر مثلا عمر پیامبر طولانی تر میشد قرآن از این بیشتر میشد و اگر عمر پیامبر کوتاه‌تر میشد قرآن از این کوچکتر میشد. این عین صریح فرمایش ایشونه و این بسیار بسیار توهینه. یعنی خدایی که قرآن رو فرستاده یه سری چیزایی میخواسته بگه و بعد آره ما میخواستیم یه سری چیزایی بگیم حالا مرد دیگه چیکار کنیم. اصلا اینو به شما میگین خدا؟ از این قابل تبعیته؟ درسته که حالا یه سری فاکت هایی میارن که فلان حادثه تاریخی اگه نبود خب قرآن نمیگفت. بله نمیگفت، ولی این دلیلش نیست. این خدایی که نتونسته پیغمبر خودش رو حفظ کنه، برای اینکه اونم تازه به ادعایی که همه میگن و من جمله این بزرگوارم معتقده و همه معتقدن که ایشون پیامبر خاتمه، حالا خدایی که قراره که حالا یه پیامبر خاتمه بیاره بعد یه حرفی رو باید بزنه دیگه، حرف آخرشه دیگه، خدا حرف آخرش رو میخواد بزنه، بعد ای داد این مرد، شما این حرف رو قبول میکنی؟ ما خدای خالق رو و خدای شارع رو دو نفر نمیدونیم. بله خدا خالقه و داره یه کارایی میکنه، حالا زد و این مرد. خب ما همه چی رو که در اختیار خدا میدونیم، حالا مردن این بنده خدا هم در اختیار خداست، ولی خب یه خدای دیگه قرار بود یه سری پیام‌هایی بده، هماهنگم نکرده بودن با هم دیگه. ما برای این مرد حالا و هیچکی هم تو این 1200 سال نیامد این عذرخواهی رو از طرف خدا بگه تا بالاخره بزرگواری اومد و این رو بیان کرد. خب این زشته واقعا. ما خیلی باز صحبت میکنیم، اینو همیشه میدونن همه، من واقعا در برابر سخنان دیگران مثلا بخوام موضع‌گیری الکی بکنم نه، ولی بعضی وقتا گاهی وقتا توهین به مخاطبم هست غیر از این کسی در مورد خود خدا. شاید یه موقعی باز به حالا مثل امروز که ایشون میگفتن به صورت کلاس و کارگاه یه موقع این بحث رویا و این قضایا رو یه زمانی با اهلش یک حالت کلاسی و کارگاهی به عکس بحث بذاریم و ببینیم که واقعا تأسف تا کجاست. در اینی که من با خیلی حرفا موافقم، اینم به شما بگم، اینجوری نیست که هر کس هر حرفی بزنه مخالفم، نه حتی صحبت های ایشون هم گاهیشون مخالفم موافقم و اصلا هم حیف میدونم که حالا جلسه خودمون رو مختص به شخصی بکنیم. من نظریه ای ممکنه باشه آدم ارزش داشته باشه بحث کنیم. به هر حال امیدوارم که ایشون خداوند بهش یه عمر طولانی تری بده، چون طبق این 30-40-50 سالی که از ایشون من یادم هست ایشون در مقاطع مختلف نظرات قبلی رو یه طوری میگفت انگار یادش رفته. و امیدواریم که یه موقعی هم بشه که ایشون واقعا با سلم و سلامتی که خداوند بهش داده یا خواهد داد نظریات رو اصلاح کنه، یا اینکه ماهای مقدار بیشتر متوجه بشیم بدون اینکه واقعا جوی برای کسی چیزی داشته باشیم. به هر حال آخر قضیه اومد به کی رسید؟ به خود پیامبر. قرآن متمرکز در پیامبره. اینجوری نیست که قرآن یک چیزی است و پیامبر یک چیزی است. حتی ما به عنوان وحی که میخوام بگیم، بگیم پر خداوند که یه مطالبی رو داشت، بعد گشت گفت نه این خیلی خوبه، به این پیغمبر این حرفا رو بدیم. نه، تناسبی، گاهی وقتا من میگم تناسب ارگانیک، تناسب ارگانیکی بین نبی هر قوم با اون قوم و بالاتر، تناسبی بین پیام و کتاب آسمانی هر پیامبر است با اون پیامبر. یعنی یک قضیه تناسب سزلی است و این فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه، که معمولا در اون کتب معارف اسلامی اینا به این توجهی نمیشه. معمولا در مورد اینکه چرا پیامبرانی میان و میرن میگن تحریف کتب، چون تحریف شده خب پیغمبر رفته یه حرفایی رو زده و حالا کتابش تحریف شده، خدا پیغمبر دیگه ای میفرستد. این هم باز از اون سخنانی است که یه مقدار واقعا توهینه. خدایی که نتونسته کتاب خودشو حفظ بکنه، بعد خدا دیگه چیکار کنیم؟ بیا پیغمبر دیگه بفرستیم، یه کتاب دیگه بفرستیم. پس این نیست قضیه، ارتباط در جای دیگری است. لذا ما محوریت شخصی دین ما متمرکز بر وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله که فوق العاده مهمه. اگرچه ما خودمون بین خودمون صداشو در نواریم، یواشکی کسی نشنوه، نه قدر پیامبر رو میدونیم، نه اون مقداری که وظیفمون هست در این زمینه تأمل و تفکر و ارتباط و اینها داریم. به خلاف اون که نگاه میکنیم ائمه ما واقعا یک ارتباط دائمی غیر از قضایای مسائل تعلیم امامتیشون، نه شخصیشون، با پیامبر داشته. و اینقدر ما در این زمینه ضعیف هستیم که من یادمه یک موقعی در محرم در شب تاسوعا یک آقای مداح محترمی، فوق العاده من دوستش دارم، خیلی هم آدم خوبیه، یکی از سالا بعد اومده بود به عنوان روزه، میگفت که مثلا تو روز مثلا اونجا که حضرت حضرت عباس از دنیا رفتن، اون دنیا پیغمبر هم که خواست بهش آب داده نگرفت. ببین این اوج فضاحته. اون آدم فوق العاده عزیزه ها، اون شخص، منتها اینقدر ما عادت نکردیم اصلا متوجه نیستیم تو سر کی داریم میتراشیم، زیر کدوم علم داریم سینه میزنیم. که کشیدمش کنار و گفتم که چون من الان خیلی کار ندارم، چون از این مادهین ماشاءالله خب مستقلن فکر میکنم، مستقلن حرف میزنن و دیگه این چیزی هم نمیشه گفتی، همین چیز که هست دیگه. خدمت شما عرض کنم که ولی اینو دیگه دیدم به هم زور اومد، پیغمبره. گفتم که ببخش این چی گفتی اینجا پیغمبر؟ هر کسی که میخواست شهید چه پیغمبر، خود امام سید الشهدا میاد پیش اون سرشو به آغوش میگیره، سوال کنم همین الان از دست جدم پیغمبر آب اصلا همه به عنوان این میرن جلو. گفت این آقای فلان گفته، معروفه، دیدیم بعضی وقتها یه سری جملاتی دارن بعضی که میگن آقای فلان اینجوری فرمود. خیلی راحت یک کمی تندتر از این گفتم، خیلی بی خود کرده، البته یک کمی تندتر. بعد گفتم که ببخشید این که حالا ایشون که چی، یه سوال دارم، ایشون کجا بودن اون در موقع در سال 60 هجری 61 هجری که اون دنیا نه این دنیا، که این رفته تو اون دنیا پیغمبر آب و بهش تعارف کرده و نگرفته، ایشون کجا دیدن این صحنه رو، کجا بودن اینو گفتن؟ حالا دو نفر گریه نکنن، به شما اینو سربسته بگم، هر گریه ای ارج نداره، ارج مرا گریه بر خود سید الشهدا است. یه چیزایی دیگه به اسم سید الشهدا مثل چیز باطل است، مثل اسکناس باطل است، به ولوم گریه نی هرچی ولوم بکشیم بالاتر ثوابش بیشتره، مجلس پرشوریه، به ولو نی. مثل این مونه که باید بیاد 1000 تا دسته مثلا از این بسته‌بندی های 10,000 تایی مثلا 10,000 تومانی پخش کنم، جمعیت زیادی هم نگاه میکنن. وقتی باطله باشه فایده نداره. ما سه تاشو بگو آجا ایران نمیخواد، سه تاشو بده. توجه کردی؟ ما خیلی داریم بعضی وقتا عقب میریم از در بعضی مسائل. و جالبه که همه ما طلبکاریم، یعنی فکر میکنم خیلی هم کار کردیم. بنابراین گفتم که عزیز من، تو میخوای از طلبکار بیاری بالا، پیغمبر رو میاری پایین؟ اصلا میفهمی چی کار داری میکنی شب تا صبح؟ همه این داستان اون پیغمبره، افتخار اینا اصلا این ارتباط ما با پیامبر اینقدر کمه کمه کمه. من یادم میاد که یه زمانی شروع کردیم، خب الحمدلله خیلی عزیزان بودن و من واقعا شکر گذارم، دوستانی هم که بودن باز شکر گذارن، از طرف اونا هم شکر گذارن که بوده 74 جلسه در مورد پیامبر صحبت میکنیم که تازه ما هیچی بلد نبودیم بگیم، هیچی. و انقدر این موضوع موقع ها کم بود که بعدن دیدم که خیلی منعکس شد، حتی بدون اینکه خودم متوجه شم. می دیدم مثلا روز داشتیم از یه جایی می آمدیم، هم رادیو روشن کردیم مثلا نگو سه شنبه ها داره همین بحث می کنیم، خیلی هم خوشحال شدم. مطلع مثلا جلسه 27ش داشت می گفت. اینقدر مثلا توجه نمی کنیم که این قضیه محور کار ماست عزیزان من. یعنی ما از بعضی از امامزاده هایی که مثلا امامزاده زینعلی عینعلی فرض نگن آقا ایشون با اهل بیت مخالفه ها، ولی الان دوست دارم ایشون هم ایشالله قسمت بشیم هم زیارت شو. یعنی گاهی وقتا توجه به امامزاده زینعلی عینعلی بیشتره تا خود پیامبر، در حالی که همه امت بلکه همه پیامبران روز قیامت، حالا کلمش قشنگ نیست، خلاصه دست به دامن پیغمبره. اینا به شما بگم جاتو میخوای پیدا کنید و لقا لواء هم در روز قیامت دست پیغمبره که ایشون این لوا رو میده در دست با کفایت امیرالمومنین سلام الله علیه. و همه ان شاء الله شناخت های ما، ارتباطات ما با پیامبر متاسفانه ضعیفه. یعنی گفت شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ یعنی ما به پدرمون دور شدیم، ما نکنه ولد خلف بشیم، ما حواستون هست؟ اخلاقمون، رفتارمون، حسمون، ارتباطمون. خب این وقتی که صحبت قرآن شد نهایتاً دیدیم باز اومدیم در مورد خود پیامبر صحبت کردن و آخرین قسمت رو تقریبا یکی دو جلسه بیشتر این دعا نمونده که اینجا میرسیم خدای ما رو در زمره، زمره یعنی گروه. کی داره این عرض میکنه به خدا؟ امام سجاد. ما رو خدا، دعای امام سجاد اینه که اصلا تو خب من نوه امام، نوه پیغمبرم دیگه، حالا دیگه زمره ممره چیرگی نوه. او هم دعا میکنه خدای من در زمره پیغمبر باشم و به ما همین آموزش میده دیگه. چی؟ و اوردنا حوزه، ما رو وارد بر حوز پیغمبر بکن، که حالا یه توضیح کوتاهی در این زمینه خواهم گفت. و اسقنا به کأسه، ما را به کاسه یا به اون حالا لیوان، به اون جام پیامبر ما را سیراب بکن. کی؟ سید و ساجدین، یعنی عباداتی که در مورد امام سجاد ذکر میکنن ماها روی حسمون قبول میکنیم، ولی بخوایم محاسبه کنیم میبینیم مگه میشه توی یه شب اینقدر کار کرد. او دعاش اینه آخر سر وقتی که دعاشو خونده، قرآنشو خونده، که ما رو از کسانی قرار بده در زمره پیغمبر باشیم. زمره یک گروهی رو میگن، دنبال هستن میگن زمره، میگن فلانی در زمره اون است، اجازه این تیپه، اجازه این گروهه، اجازه این جناهه، اجازه مثلا هر اسمی که شما دوست داری، جزو جناح و زمره پیغمبر باشید. چون خود این عنوان آقا پیغمبر یه آبرویی در عالم داره، کسی که این عنوان روش بیاد که زمره پیغمبره، بسیاری بسیاری قضایه تا اون حدی نباشه که از این از زمره بیرونش کنن، قضیه حله. اینجی به شما بگه یه طوری باش که بتونی جزو زمره پیغمبر باشی، خودم رو میگم و شما رو. آقا ببخشید، خودم رو میگم، شما که الحمدلله همه پاکید و بی عیب و نقصین، ولی خودم میگم ببین آقا یه موقع خاصی مقدار یه مقداری گناه کن که از زمره پیغمبر نندازت بیرون، چون بالاخره اینجوری نیست که همه کسی که اسم در زمره پیغمبر معصومه. نه معصوم که همون 14 تا که یکیش خود پیغمبره، ولی بالاخره افراد نوسان دارن، خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا، یه خود کار خوب دارن خود کار بد دارن. طوری باشه که در حد همین آیه که یه طوری باشه کلن نگن اینا مرخصن، خلطو عملا صالحا و آخر و سیئا. سیئا عمل بطه فرق میکنه به اون گناه های خیلی چیز، آیه گناهی هم کرده دیگه، حالا کرده دیگه چیکار کنیم، آیه استغفار میکنه، حالا استغفار گذاشته بس همین دیگه. توجه فرمودی در زمره. حالا این بحث و وقت شما نگاه میکنید که ببینید من اگر قرار بشه قیامتی پیش بیاد، اگه قرار باشه، قاعدتا قراری نیست، اینو یواشکی به شما بگم، قیامت میامد خبر اینی داداش، اینجور که ما داریم از بعضی ها میفهمیم. گفتم که خدا رحمت کنه استاد داشتیم، گفتم بعضی وقت ما فیلم کنم بعضی ها شک دارن به قیامت، خیلی چه رفتاریه میکنن، بعدم فهمیدم نه شک ندارن، یقین دارن که نیست. چون آدم شک هم که داشته باشه بالاخره یه خورده حواسش جمع میکنه دیگه. الان مثلا در خونه رو بستی، معمولا هم 99% میدونی در بسته است، ولی شک داری، دور پا میشی میری میبندی، بعد میگی بسته است، 10 بار 100 بارم تا حالا کنف شدی یا بازم میری این کار میکنی، شک داری، یقین نداری. اما اگه آدم شک هم داشته باشه یه قیامتی وجود داره. حالا اگر شما جز به اینه هستین که شک رو داریم فعلا، یقین که حالا معلوم نیست ایشالا داریم، اما شما اگه جز اونی هستی که شک داری که قیامت هست، ببین که با این وضعیتی که هستی، هر کسی فرق میکنه، خوب و بد هم نداره، هممون بنده هم همینطور، شما هم. ببین تو قیامت جز به زمره کی هستی؟ همین جز زمره کی؟ خب مثلا ممکنه حالا من حتی فوتبال دوست داشته باشم، ها داشت کردین، حالا تو بیشتر خارجی شو، و یکی از بازیکنها رو خیلی دوست داشته باشم، ولی در اون حد نیست که الان خودم میکشم واسهش، که خب من جز زمره اون نیستم. فلان آدمی که معروف هست و خب دوستش دارم، اشکال نداره، چه اشکال داره، اما اینجوری نیست که همه چی رو پای اون بذارم، خب من جز زمره اون نیستم. اونی که شبانه روز دلت پاشه، هرچی که اون وره اون تو هم هستی، اون میشی جز زمره. این برای قضیه زمره، ما موقع جمله جز زمره پیغمبر میشیم که درسته که حالا همه کارا رو نمیتونیم انجام بدیم، ولی در حد توانمون دیگه دوست داریم، لااقل دوست داریم مثل اون چیزی که پیغمبر میخواد باشه، حالا نمیتونیم هم اینجوری دوست داریم. ادبیاتمون هم اینه، حرفمون هم اینه، پیام این میشه زمره. میرسیم به عمرت ناحوزه، حوز دیگه داستان مفصلی است، یه خوردهش رو الان عرض بکنیم. حوز خب معمولا میگم محل آب دیگه، ما هم فکر میکنیم که خب اونجا یه حوزیست و خب دیگه از قبلم که میخوایم بریم قیامت بهتون میگن که مثلا مایهاتون رو بیارین دیگه اونجا، بالاخره یه حوزیست و قشنگ دوباره هم یه، نه اونجا این حرفا نیست. اولا آب به استعبیر قرآن یعنی مایه طهور، مایه پاکی. آب به تعبیر قرآن یعنی مایه حیات. اون آب حیاتی رو که شما توی داستان رو در مورد خضر گفتین، اون حوضیست که شما میبینید که پیغمبر به دست سقاش هم امیر المومنینه این آب رو به شما میده، بعد دیگه برو که الالعبد برو، برو دیگه در بی نهایت. یه حوز حوز بی نهایته. اسقنا به کأسه، یعنی اون هر کسی که میاد، حتی در روایات داره که امیرالمومنین میسته گزینش میکنه، میگه نه تو نیستی، چون اینجا قراره همه پاک باشن و پاکتر باشن و قرار بی نهایت زنده باشن. یه کسی باید بی نهایت زنده باشه که بعدا هیچ مشکل دیگه ای نداشته باشه، که معمولا ایشالله هممون خواهیم بود ایشالله. این یه زاویه حوزه، این زاویه اوتفوت حوزه. خروجی حوز اینه که انسان رو از این سیراب بکنه و همه صحبت‌های نمیگم همه، شاید بسیاری از صحبت‌های رمزآلودی که در مورد آتش شما شنیدید و میگید، حتی آتش کربلا رمزآلودش رمز این حوزه. لذا بلا استثنا هر کس که میافتاد زمین، سید الشهدا میرفت کد رو میداد به همه عالم، میفرمود که الان بهت بشارت میدم، میری از دست جدم این آب رو مینوشی و سلام من رو به او برسون. ببین پیغمبر چقدر عزیزه برای سید الشهدا. سید الشهدا یه ساعت دیگه خودش میرسه، یه ساعتی که تو اون عالم 30 ثانیه هم نمیشه، یعنی اینقدر برای حضرت مقام پیامبر بالاست و عزیزه که حتی برای این کمتر از 30 ثانیه هم نمیخواد که از دست بده این ساعتو. خلاصه این آب آبیست که همه تشنشن، اون آب حیاتیست که همه تشنشن، اون آب طهوریه که همه تشنشن، اون آب پاکی و آرامشی است که همه تشنشن، اون آب آب همه چی. ببینید به من الماء کل شیء حی، این آب آب طهارت است، آب آرامش است، آب سکون است، آب تسکین است و اون حوض. این مال خروجی این آب. اما ورودی این آب چیه؟ جالبه. حالا بعضی تعبیرای اینه که میخوان حالت خیلی عرفانی صحبت کنن، ها اشکالی هم نداره مثلا تعبیرشون رو بگیم. ببینم ولی ما تعبیر خودمونم، یعنی خودمون داریم حرف میزنیم دیگه، حالا شاید بگی وام گرفتیم از بعضی تعبیرها. شما نگاه میکنید ببینید که حوض اصلا معناش، معنای لغویش یعنی یک جایی که تجمع آب است. تجمع یعنی شما نگاه میکنید قطراتی که از کنار مثلا یه حوضی آبا همه جمع میشن یه جا، یا جویبارها، این جار اصطلاحا بهش میگن حوض، جایی که آبها جمع میشوند، آبهای پراکنده جمع میشوند، اصطلاحا بهش میگن حوض. یعنی ما یک در واقع کثرت مفصلی داریم، تعداد مفصلی از آدما داریم، اما در یه چیزایی باید مشترک باشن. اینو بهش گاهی وقتا توجه نمیکنن، این کثرت همین الکی وحدت نمیشه، از اول وحدت بوده، قیافه های کثرت داشته. این حوض آبها رو جمع میکنه، اما روغن ماشین که توش نمیاد که، گریس مثلا ماشین که توش نمیاد که، اسید سولفوریک باشه که نمیاد، این دیگه حوض نمیگه که. همین ورودی هرچی هست یه فیلتری داره، اون چیزایی که آبن وارد میشن. حالا عنوان این آب میگن که این آب مال جوب فلانجاست، این آب مال شرقه، این مال غربه، این مال این وره، این مال اون وره، اون مهم دیگه نیست، ولی همه این طهارت مائیه رو دارن، این آب رو هستند. تمام دلهایی که این طهارت رو دارن قطرات این حوزن و همه میرن اینجا. یعنی این ورودی، همین ورودی هم بعدا میبینیم دوباره شد یه خروجی دیگه از خودت شد. یجزون به ما کسبو، من یعمل مثقال از ذره خیرن یره. و شما تمام این قطراتی رو که تو اونجا میبینی، میبینی اتفاقا تمام این قطرات رو میشناسی. این تازه مورد مقدمات این قضیه حوزه. و از قناب کعسه، ما هر سیراب شدنی رو نمیخوایم. این حواست باشه، الان خیلی تشنم، این آب نه تشتم یه تو سرم گرم بشه، یه تفریحاتی، یه فلانی، یه اولا اکثرا ما داریم سرگرمی میکنیم دیگه، داریم آتش های مختلف اون اینجوری با این شبکه ها و با این چه میدونم مجازی و غیر مجازی و حقیقی و غیر حقیقی و همه صحبت هایی که گوش میکنیم، صحبتی منم شما دارین گوش میکنیم الان، فردا ممکنه توی مثلا کانال یک کسی این صحبت ها رو گوش کنه، همه اینا هی داریم این آتشمون رو سیراب میکنیم. ببین اگر این آتش داره با کأس و کاسه پیغمبر سیراب میشه، بدون که تو بهشتی یا مقدمه بهشتته. اما اگر از کاسه دیگری داره سیراب میشه، ببین دم در بهشت نگرد داشتن، بیرو در بایستی، معطلت کردن. با هر صحبتی گوش نکن، با هر چیزی رو دلت رو و ذهنت رو پر نکن. اینا تعبیرهای قرآنی من دارم میگم. قرآن وقتی که دید طرفدار گوساله شدن چی تعبیر کرد؟ و اشربوا فی قلوبهم العجل. تعبیر فوق العاده است. اینها در قلبهاشون گوساله نوشیدند. گوساله نوشیدنی نی. به خاطر همین ما مثلا که توی کسی اعتقادش چیه میگیم مشربش اینه. پس ببین این مشرب همون شرب، اون نوشیدنه. هر چیزی رو ننوش، هر با هر نوشیدنی آتشتو برطرف نکن، یه طوری ذائقت رو تربیت کن آقای حسینی که به اون نوشیدنی که پیغمبر کاسشو میده تو سیراب بشی، بقیه نوشیدنی رو پس بزنی. بله آدم خیلی تشنهش باشه، نگاه میکنیم اینه خب این یه جور آب دیگه، بخوریم دیگه، بدون این که فکر کنه، بدون این که نتیجهش کجاست. اون نوشیدنی آتش تو رو طوری برطرف میکنه که تو رو جاودان میکنه، بقیه نوشیدنی تو رو مزمحل میکنه. ببین اینا گوساله میپرستیدن. قرآن میگه و اشربوا فی قلوبهم العجل. اینا دارن گوساله مینوشن. کار به اینجا میرسه ها. ما برای رفع آتشمون خیلی کارهایی که داریم میکنیم منتش رو سر اون گوساله میذاریم. سربسته بگم، منتش رو سر گوساله میذاریم، خودمونو داریم ارضا میکنیم، آتش خودمون رو داریم برطرف میکنیم. گوساله چه میفهمه که ما پرستیدیم شما؟ واقعا الان فرض کن زمان حضرت موسی است و حضرت موسی هم یه رفته کوه طور و بعدم مثلا آقای سامری هم اومده یه همچین شامورتوازی هایی در آورده، البته خیلی هنر بود، خیلی یه چیزایی دیده بود. البته حواستون باشه هر کس مثلا چهار تا شامورتوازی هست گوساله ننوشی. یه موقع ما موظف به همین احکام دینی اونیم. حالا اومدن دیگه او یه گوساله درست کن، چی بس اون گوساله بدبخت 2000 نفر هم بهش سجده کنن یا هیچی هم بزن، بدبخت هیچی نمیفهمه. تو خودتو داری سیراب میکنی، منتشو سر گوساله نزار. وقت لذا قرآن میفرماد و اشربوا فی قلوبهم العجل. در برابر این چی؟ اسقنا بکأسه. خدای ما رو با اون کاسه پیغمبر سیراب کن. خب کاسه پیغمبر که اون چیزی که پیغمبر فرموده، اون چیزی که عمل کرده، اون قطعاتی و قطراتی از روح و روحان پیغمبر که در اولاد او، در زراری او، در ائمه جاری شده، ما با اینا که سیراب بشیم میشیم از خناب کسیم. اینا کاسه اصلی مال پیغمبره. دست کیه؟ دست امیرالمومنین. ساقی کوثر که شنیدی یعنی این کاسه مال پیغمبره، حوض حوض پیغمبره، لوا لوا پیغمبر، همین عنوان داره سن از اول، منتها تمام اینا اجراش دست امیرالمومنین سلام الله علیه. حواست باشه یه موقع کاسه رو آورد امیرالمومنین داد پس نزنی ها، یعنی میشه؟ آره میشه، میشه. اینقدر گاهی نفسانیت، خودخواهی، چه بنام بغض، مگه میشه و و و اضافه میشه تو وجود آدم. حضرت داره کاسه رو میده، میگه بیا بخور، میگه برو با تو کی؟ گفت دست حق دیدی و نشناختی. یه همچین چیزی واسه آدم پیش نمیاد. گفتم اون داستان رو که شب تا صبح میثم پیش امیرالمومنین بود، حضرت واسه شروع که تفسیر گفتن، تفسیر گفتن. ابن عباس بعدها دیدش بعد از شهادت حضرت، گفت چی میگفت؟ گفت آره واسه من تفسیر گفت. گفت بگو واسه من. ابن عباس هم خیلی دوست داشت تفسیر مثلا یاد بگیره بتونه بعد شروع کنه نوشتن، 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 نوشتن. هر چی اون شب میثم یادش موند و بلد بود به ابن عباس گفت، همه رو نوشت. خیلی کیف کرد. گفت دیگه چی گفت؟ گفت چی گفت؟ این خونه، این درخت رو می‌بینی؟ آره، منو به این آویزون می‌کنن. وارد خوشه. میشه، قرآن می‌فهمد، کسی نمی‌داند کسی در کجا می‌میرد. این کاملا صریح قرآن، تو حرف قرآن فلان اینا هر چی ابن عباس یادداشت کرده و همه رو ریخت و جوب، همه رو آب برد، گذشت. بعد از مدتی گذشت، حالا دید اه این همه آدرس ها میثم به همین نخل، تو همین آدرس، تو همین سر این کوچه، با همین شرایط. ببین گاهی وقتا کاسه رو میاره امیرالمومنین به شما میده، پس میزنیم. کی پس میزنیم؟ قرآن فرما سوال میکنه که الا من تنزل الشیاطین. حالا درس هم بگیریم دیگه، تا اینجا اومدیم یه درس هم بگیریم دیگه. خدایا سوال الا من تنزل الشیاطین، شیاطین بر کیا نازل میشن؟ نه ما که نه، این بغلیان، ما که هیئت امام حسین نوکر ارباب او از این حرفام که ماشاءالله پریم دیگه. قرآن فرمود الا کل افاکن اثیم، خالی بند دروغگو گناهکار. افاک یه معناش همین خالی بنده، اون تا خالی بنده خود غلیظ‌تر، تش همونو افاک اسین، باکی از گناه نداره. خب تو میخوای که با این وضعیت کاسر از امیرالمومنین بگیری؟ کاسه پیغمبر دست امیرالمومنین، دست هر کسی نمیده. با این رفتارت، با پدرت، با مادرت، با همسرت، با خانوادت، با دوستت، با کشورت، با بمیدونم همسایه‌هات، هر کی، فرق نمی کنه. یه چیزی هم به شما بگم، حالا چون صحبت شیطان شد، رفیقمون نه ذهنی ازش نکنیم، فردا شب میاد به خواب اون چی گرفتار میشه. آدرس شیطان رو بعضی از من خواستن، فکر کردن که مثلا الان من بهشون آدرس مثلا از این کشورهای فلانجا میدم و یا مثلا کاباره‌ها دانسینگا بلا اینا. نه داداش، من آدرسشو پیدا کردم. قرآن میگه لعق ادن، میشینم یعنی تکونم نمیخورم. کجا؟ کاباره فلان. نه داداش دانس، نه فلان مثلا لاس وگاس، نه بابا اونجا کجا بره. صراط المستقیم، آدرس شیطون رو خواستین تو صراط مستقیمه. بی خودی به شما آدرس ندم، حواست باشه، چون اونجا یه داستان دیگه ای داره. من آره قرآنم میگم دیگه، اگه قرآن آدرس اشتباه داده که خون دیگه من مسئولش نیستم. ما تا اینجا شو بلدیم، بگشو که شما بلدین، شما شاید رفیقتر باشین، بهتر بدین. ولی ما تا این مقدار به ما اینجوری آب گفتن، گفت آقا آدرسش اینجاست. چون الحمدلله هممون هم تو صراط مستقیمیم، هممون هم همیشه از کنارش رد بشیم، هیچ هم حالیمون نیست، انقدر تواضع داره. خدا ایشالله به همه توفیق علم به قرآن و عمل به قرآن عنایت بکنه. آن به آن ارادت و محبت واقعی ما رو به پیامبر و خانواده پیامبر بیشتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت.